بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 84. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
خب، نکته ندارید از بحثی قبلیش کنیم؟ بفهمید
استاد، توی اون جایی گفتیدش که تعیبانن یک مردم کدومش تعبودیه. درسته؟
بله.
استاد الان مثلا دعاینده رویت الهلال، من میدونم تعبودن واجبه، نمیدونم تعبودن واجبه یا حرام.
فرض کنید حرامش حرام توسلیه، یعنی به اگه طریقه مرتکب بشی ولی بدون از صحبت حرام مرتکب شدی.
خب اصلا رو میخوام اینجا کاری کنم که بشه مخالفت قطع، عملا مخالفت قطعیه بشه. الان اینجا وقتی بیام مثلا بگم حرامه، خب مرتکبش بشم، اینجا بیام مرتکبش بشم، از برایت از فرمت جایی کردم دیگه، بعد درم بالا دوباره، یعنی در برای واجب، برای اون واجب هم اصالت از وجوب باید جاری کنم، بعد اینجا به مخالفت عملی می انجامه. بعد استاد، خب اینجا باید قصد قربته خوالان بود یا نبود بازم مخالفت می شد دیگه؟
نه، فقط اون دوتاشون توسلی بودن. این در رویت الهلال یا شما دعا می کردید یا نمی کردید دیگه، از این دو حال که خارج نبود، مثل دفن کافر می شد. دوتاش توسلیه، شما هلال رو که رؤیت کردی یا دعا میخوندی یا نمیخوندی دیگه، از این دو حال که خارج نبودی.
نه،
قطع به مخالفت پیدا نمیکردی در مقام عمل.
بعد اینجا هم که تو حرام حرام میام انجام میدم، بالا هم بدون قصد قربت دیگه اصلا انجام نمیدم دیگه.
با بدون قصد قربت انجام بدید فرضاً میشه مخالفت عملیه با هر دو. اگه واجب بوده برای شما واجب تعبدی، امتثالش نکردی بدون قصد قربت. اگه حرام بوده، مخالفت کردی با حرام. و هر دو صد تکلیف در علایی حالا شما در مقام عمل مخالفت کردید، قرد پیدا میکنی که مخالفت حاصل شد. تمام؟ خب عطفیل چی گرفتی شما؟ کجا بود اصلا؟ قد میذارید این مادای پیچی میمونه اصلا آدم. خب
این حلمت رو یعنی با
بسترش
میاد به ما،
عطف
جمله به جمله گرفتیم،
عطف جمله به جمله؟
نه، تقیید در کامل مستوره
به من
علم
ما. من نبودم، نقطه این که
اگه درست بود دوستان این گفتم
من نبودم ولی تایید میکنم، اگه درست بود هیچی نمیگو سکوت میکرد، حالا که میگه غلط میگه من نبودم. ما
چند تا احتمال دادیم، یه احتمالش نیم بود.
ببین چند تا احتمال دادید که یعنی همه احتمالا صحیح بودن یا نه، میخوایی بیاد اینجا احتمالای مختلفی که تو بحث باید تبیین بکنید دور یکیشونو. خب حتی جمله به جمله، جمله همون چیه اگه بخواد حتی جمله به جمله باشه؟ جمله معطوف المنع خبرش اینه من مایست دلزم المخالفه
مونده
که مثلا میفهمم. گاهی اوقات خیال میکنی میفهمی. بله؟ آره دیگه، مما باید متعلق به من بگیریمش، جمله ای در کار نیست که بخوایم عطف جمله به جمله بگیریم. پس مفرد به مفرده. یه قدم نزدیک شدیم.
آره.
با وصل من نمیاد، همون حرف آقای ذوالفقارینا شد دیگه، حرف جدیدی پس نشد. عطف به مای موصوله است، شما میگید عطف به مای موصوله است المن، اجماع شد دیگه، سازش میگذاریم، مخالفی نیست. چی؟ بلاخره ولو دیر یا زودش مهم نیست، اجماع حجت. خبرش معنا میده آقای نجفی؟ آقای نجفی میگه نه نمیده. نشتی آقای نجفی قانع کنید، دادتون میفذیری. آقای نجفی با کی بحث میکنید شما؟ آها شما ستا شدی؟ شما
ستا
شدی؟ آها فعلا گروه بحثی دارید ولی بحث ندارید. بعضی ها بهشون میگن گروه بحثی دارید، میگن آره گروه بحثی داریم، اونجا خیالتون راحت. یه کلاس دیگه مثلا واقعا
میگه
اجماع درست نیست. نه اجماع خود کاش خود رأی معصوم اصلا اجماع
همه
اینا دیگه میتونی بحث باید مطرح میکردیم. نه من بحث رو قبول کردیم. این
طلطه و بردی هست اگه این قابل نشده
بس برگردیم بریم ببینیم کجا؟
صد تعریف بگیم ایا
تعریف کجاست؟
من نمایستن معلومات تفسیر.
آه به اون باید اولی خوبه، این هم معنی خوبی ارائه کردن. عطف بشه به اون تقیید ایو سلزم بلمن ام ما یستلزم ها بخار منم بودم حالا فتن معلومه اجماعه. خب هسته دیگه ما تو فکر نداشتیم؟ یه ما تو فکری بزرگ داشتیم اونو رهاش کردیم، ما ازش گذشتیم.
تو رهاش نکردیم؟
چیکار کردید؟
مثلا جدید تو بحثش چیزش
کردید؟ حلش کردید؟
حل که دیگه کدوم؟ حل که نمیشد تو
آخر هر کدوم از راه حل ها رو قرار شد ببینید در امثله صدق میکنه جواب میده یا نه؟ درسته آقای سعید بودی؟ آه زمان دیگه بس رهاش میکنی.
نه 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 گفتم
اینا میگم مثلا
چند روز راه حل آخره، مثلا
رسیدیم این راه حل آخره، راه حل جامعه است، همه موارد بالاخره با هر قیدش
جاری میشه،
همه این موارد،
همه
مثلا اولیش اختلاف امت بود.
خب دیگه
راه آخر
با قید اولش دیگه،
آها راه حل اول این ستاش با هم دیگه سه
تا قید تک میشه، نه تکش
این خوب وارد میشه. مثال دوم چی؟
مثال
دوم مستر ادکاوه خیلی
نشتره همون خب
کدوم یکی از اون ستا؟ نه خب اینا ننویسید یادتون میاد حتما، یعنی وقتی هم بنویسید معلوم نیست دوباره بخونید یادتون بیا یه ببینید ننویسید چه اتفاقی میفته، وقتی نوشتید گاهی برمیگردید میخونید یادتون نمیاد.
چرا استفاده
اتفاق میفته؟ آره من یوتیوب وقتی درس میخوندیم کنارش حاشیه عربی مینوشتم، بعد موقعی که درس میدادم بعد وقتا مراجعه میکنم هرچی فکر میکردم نمیفهمیدم اینی که نوشتم یعنی چی.
من خط هم بده، من خط هم
عربی فارسی بود، یه الفبا اضافه میکنم در همین خیلی عربی چیزی نبود، ولی سعی میکردم برای اینکه تمرینی بشه به عربی حاشیه بزنم کنار سویتی حرفای استاد و بعد هیچ دار رو مراجعه میکنم هرچی فکر میکردم نمیفهمیدم یعنی چی. آره لذا گاهی اوقات آدم مینویسه بعدا مراجعه میکنه نمیفهمه.
موضوع خیلی
عمیق
بود،
آقا
یه مراجعه دوباره
بکنید. اون موقع اندر عمیق تعمید بودم که موقعی تدریس کردم نمیفهمیدم چرا چقدر عمیق میفهمیدیم ما. یه مدح داشت یه زن، حالا اگه آقای بکاره نگه نه زن نبود مدح بود،
نه
مدح بود، مدح بود. این موقعی که داری تدریس میکنی نمیفهمی اون اونجا رو گفتم یه مدح بود یه ابداعات در درس موندن. خب بگذارید
اصلا اون که در مشابهه خب منجر به چیز میشه دیگه، مخالفت این هم که میگه دیگه مادامی که منجر به مخالفت نشه تو که در مشابهه هم دوباره میتونیم برگردیم به همون قید اول قاعده سومی. اصلا میشه همه یه مثلا واقعا این ایست جامعه یه که بالاخره واقعا قیدش
راه حل سوم. یه سوال دیگه هم بپرسم حالا از راه حل سوم که میگید جامعه بعد ببینیم. مثال ارزم حضور شما
سختش مسئله به تعارفی که خودش گفته دیگه
چی؟
سختش اون تعارف هست که خودش مشخص کرده.
آها بیشتر وقتی نکنه امروز هم کلاس قبلیتون تحصیل شده میخواییم بیشتر بخونیم وقت کنم بلاخره
آرمان بگیره تمام
بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد دیگه گفتید سر سر میشه همه شون میاد دیگه
دو میشه بگیم آخر
نه دیگه آره بگیم
این سلامت کشتیم یه دستان
بعدا میاد تو
خودم رفت ها بود که آقای زاری
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مخالفت التزامیه قطعیه با علم اجمالی بود. مخالفتی که به مقام عمل کشیده نشود. دو تا مقدمه گفتیم جلسه پیش، دو تا گفتیم، یکی مقدمه گفتیم که بعد وارد اصل بحثمون بشیم. مقدمه اول چی بود؟
مخالفتی
که میگیم مخالفت با علم اجمالی جائز است، منظورم اینه که معصیت نشه دیگه، قرار باشه معصیت بشه، مخالفت با علم تفسیری هم جائزه که معصیت بشه. جائز است، پس تنها راهش اینه که ما اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی جاری بدونیم داشته باشیم. دومیش چی بود؟ نه در مقام حصر عقلی نیستیم ما، وگرنه ممکنه شما بگید یه جایی 3 تا موضوع داریم 3 تا حکم، همینجوری برو بالا، 2 تا موضوع داریم 3 تا حکم، میشه براش تصویرهایی رو ساخت، حصر عقلی میخوایم بکنیم. فقط میخوام این مثالا رو جدا بکنه مرحوم شه که بگه اینجوری نیست که خیلی بسیط و ساده باشه، همیشه یه موضوع داشته باشیم یه حکمش رو شک داشته باشیم، که حکمش مثلا طهارت یا نجاست موضوع واحد باشه، همیشه اینجوری نیست. اینم که گفتن اینا اینم 2 تا موضوع هن، نه موضوع واحده گفتیم، 10 تا اینا هم که باشن موضوع واحده، چه برسه به 2 تا
نباشه حکمه
لموضوع واحده. آره اونجا هم شکمون در حکمه اینه لموضوع واحده، اینا سمت راستی اینا سمت چپی، هر 2 تا رو شما نگاه میکنید یه موضوع واحد شک در چی دارید؟ نجاست یا طهارت. موضوع واحد شک در نجاست یا طهارت، حکمه این الان موضوع واحده که شک دارید درش، اجمال دارید. اما اون مثال وضوع چرا مجبور شدن یه همچین مثال پیچیده ای بزنن؟ چون که واقعا 2 تا حکم شد که این 2 تا حکم ملازم هم دیگه بودن، نمیشد یکی باشه دیگری نباشه. یه بدن نجاست ید مثلا که وضوع گرفته، یه طهارت نفسه یا حدث نفسه، اینا ملازم هم دیگه بودن تو مثاله، بذار شد موضوع این یا حکمه این. نه ما شک داریم در 2 تا حکم برای یک موضوع،
در واقع یکی از اتماعاتی نجس باشه و یکی تاطر.
بله ممکنه
یک موضوع واقع هم نجس از تاطر.
آره سر این انائه شک داریم که آیا تاهر یا نجس انائه سمت راستی، نبردیمش رو واقعه که انائه سمت چپی رو شک داریم که تاهر است یا نجس، آیا اون انائه است که در واقع نجسه یا نه اونیه که در واقع تاهره، شک داریم دیگه. یه موضوع واحد شک در حکم نجاست و طهارتش داریم، او انا هم باز یه موضوع واحده، 10 تا انا هم که باشن موضوع واحده که شک در حکمه این میره موضوع واحد داریم. اینجوری نیست که مثلا تو این مثال وضوع اینا اگه 2 نفر باشن که با این آب وضوع گرفته باشن ما 4 تا موضوع 4 تا حکم داشته باشیم، نه بازم موضوع عین ده حکمه، حکمه اینه ده موضوع اینه که داشت تردید داره، تعداد افراد رو زیاد بکنی موضوع زیاد نمیشن. حالا با فرق موضوع متعلق اینا رو نمیخوایم ریزش رو وارد بشیم، ولی به یه معنی درسته. نه سوال بعدی یه جایی مناسبت بیشتری داشته باشه، رفتی به اینکه فرق بین متعلق و موضوع رو بدونیم نداره اینجا. رفتیم در 2 تا مقدمه رو که گفتیم، حالا میریم در شبهه موضوعیه و شبهه حاکمیه مستقلن بررسی میکنیم. گفتیم مدعامون چیه؟ مدعام گفتیم دیروز نه؟ مخالفت قطعی التزامیه با علم اجمالی جائز است. مطلقاً بنویسم که مطلقاً. پس اون تقسیم بندی که کردیم در واقع مثل قضیه همون سیگار است. سیگار نه همیشه تو ذهنتون باشه، هر وقت من گفتم سیگار ذهنتون بره اونجا.
عوضی از سیگار میشه.
تقسیم بعد فایده داشته باشه. گفتیم اگه به یه نفر گفتن اگه 30,000 تومان بهت پول بدیم باش چیکار میکنی؟ گفت 3 قسمتش میکنن، 10,000 تومان اول که میرن باش سیگار میخرن میکشن، اما 10,000 تومان دومو میرن باش سیگار میخرن میکشن. ده هزار تومن سوم دیگه قطعا میرم باهاش سیگار میخرم و میکشم، تقسیم بی فایده. اینجا هم همینجوریه، تقسیم کردیم شوفر رو، گفتیم موضوعیت حکمیه، موضوعیه حکمین لده موضوع واحده یا حکمین لده موضوع اینه، حکمیش هم همینجوریه. اما میگیم مخالفت التزامی با علم اجمالی مطلقا جائز است، مثل قضیه سیگار است دیگه. نمیگم مثال تعریف نمی کنم، در موضوعیه جائز است. چرا؟ خب دقت کنید، در شبهات موضوعیه مثل اون قضیه اناعین چرا جائزه، مثل اون قضیه گوسفنده شبهه موضوعیه چرا جائزه مخالفت التزامی من ملتزم بشم قضیه پین گوسفند در روز جمعه مباح است. خب دقت کنید چرا جائزه، چون میگیم اگه قرار بود مجموعی مخالفت مخالفتش جائز باشه با اصل عملی باشه، اگر اصل عملی در اطراف جاری شود، اصل مؤمن جاری کنیم، از وجوب ذبح گوسفند براءت جاری کنیم، از وجوب از حرمت ذبح گوسفند براءت جاری کنیم، دو تا اصل جاری بشن دیگه تا ملتزم بشه. در واقع موضوع رو ما از تحت ادله حرمت و تحت ادله وجوب خارج کردیم، نه اینکه دلیل حرمت یا دلیل وجوب رو طرح کرده باشیم باش مخالفت کرده باشیم. در حقیقت موضوع را از تحت ادله وجود و حرمت خارج کرده ایم، نه اینکه دلیل وجود و حرمت را مخالفت کرده باشیم. یه تنظیم بکنم واضح‌تر بشه، در واقع موضوع رو تغییر دادیم. اصل اینه که در این گوسفند قسم نه یا نظر نکرده باشیم به حلفش، به ذبحش. اصل این بوده که اصل اشتباهات موضوعیه، از عدم تعلق نظر به ذبح گوسفنده، همونجور که از عدم تعلق نظر به عدم ذبح گوسفنده. اصل در موضوع جاری کردیم، در واقع موضوع تغییر پیدا کرده، تحت ادله وجوب نرفت که بعد بخواییم با اون وجوبه مخالفت کنیم، با اون حرمته مخالفت کنیم. نظیر بحث مثلا مسافر، کسی با میشه بینه مسافره، آیا با وجوب تمام مخالفت کرده؟ با وجوب صوم مخالفت کرده؟ نه، موضوع تغییر پیدا کرده، اصلا موضوع از تحت وجوب تمام و وجوب صوم خارج شده. ما با دلیل های وجوب و حرمت مخالفت نکردیم، اینکه ملتزم شدیم به اباحه خاطر اینکه این تحت ادله حرمت وجوب نمیره. نظیر نماز تمام و صوم برای مسافر، این فقط تنظیر ها با مثال ما فرق میکنه های کمی، فقط خواستیم ذهن نزدیک بشه، تنظیره، وگرنه این مثال ما هیچ فرقهایی داره کاری باش نداریم. فقط میخواد بگیم اینجا در واقع ما با دلیل حرمت وجوب مخالفتی نکردیم که بعد شما بخواید بگید مثلا مخالفت قضیه کردی و حرام و جایز نیست. پس در شبهات موضوعیه مخالفت التزامی اشکالی نداره، این دلیلش. در شبهات حکمیه یکم بالاتر بنویسم که جا داریم. در شبهات حکمیه چطور؟ در شبهات حکمیه که میخواییم اصل جاری کنیم، اصل در چی جاری میکنیم؟
در
موضوع که دیگه نیست که میگیم اصل عدم حرمت، اصل عدم وجوده، اونجا اینو میگیم. میگیم از عدم تعلق نظر به ذبح گوسفند یا عدم ذبح گوسفند میگیم از چیه؟ از عدم وجوب، عدم حرمت. اونجا دیگه این حرفا رو نمیتونیم بزنیم که در شبهات موضوعی زدیم. پس در شبهات حکمیه اینجوری بنویسیم، این حرفا رو نمیتونیم بزنیم. هر چند جریان اصل در اطراف موجب خروج از موضوع وجوب و حرمت نیست، اینو قبول داریم. پس دلیل بالا رو نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم، اینجا رضا باید دنبال یه دلیل دیگه بریم. جریان اصل با نفس وجوب و حرمت تنافی داره دیگه، میگیم اصل عدم حرمت، اصل عدم وجوبه، با اینکه علم اجمالی داریم یکی از وجوب و حرمت هست، ولی داریم با علم اجمالیمون مخالفت میکنیم دیگه، ملتزم میشیم به اباحه‌اش، ملتزم میشیم که دفن کافر مباح است، حد داریم که یا حرام بود یا واجب، بلکه
مخالف جریان اصل، مخالف اصل وجوب و حرمت است. در این نفس با مسئله میشه وجوب و حرمت است. اما دلیلش پس چیه که میگید مخالفت التزامی جایزه؟ خوب دقت بکنید. اما اطاعت و عصیان حکم کیه؟ حاکم در باب اطاعت و عصیان کیه؟ شاره. شاره؟ عقله؟ عقله که حکم میکنه اطاعت شده عصیان شده یه تکلیف شاره. شاره خودش که نمیاد اطاعت و عصیان رو جدای از حکم شرعی خودش تعریف بکنه. شاره فقط میگه شاره هم حرامه، تشریع میکنه حرمت رو. حالا کی با این مخالفت شده که اطاعت و انتظار شده، این حکم عقله. اگه میگه اگه فعلی انجام داده که مطابق این متعلق باشه شرب خمر اشتراک بکنه، این کار عصیان حرام و الا اطاعت. اما حاکم به اطاعت و عصیان عقل است و در نظر عقل چیزی غیر از وجوب عمل بر ادله وجوب مترتب نیست. عقل خوب میکنه میگه آقا وقتی شاره مثلا دفع کافر رو واجب یا حرام کرده، علم اجمالی داری، اثرش چیه؟ چه واجب کرده باشه چه حرام، شما در مقام عمل عقل میکنه در مقام عمل نباید مخالف باشه که شاره مخالفت بتونه با تکلیف شاره که وجوب التزامیه که مثلا حکم عقل نمیگه که شما باید مثلا در نکاح اشاره فرض حرام کرده، باید ملتزم به این که حرامه ترکشم بکنی، دو تا کار انجام بدی، یه فعل جوانهی یه فعل جوارحی. جوانهی بیایی مثلا صلات بخونی، جوانهی هم التزام تحت اینا رو نمیگه. عقل میگه در مقام عمل فقط چی؟ فعلی انجام بدی که با تکلیف اشاره موافقت بشه، مخالفت نکنی. اصلا در عقلی یه وجوب التزامی چیزا نیست. تنها چیزی که مترتب بر ادله وجوب و ادله حرمت هم اضافه کنید کلا فقط چیه؟ عمله. در عمل نباید مخالفتش بکنی. لذا میگید در شبهات حکمیت شما اگه در التزام در اعتقاد خودت مخالف بودید، اون تقدر به اباحه در کافر شدید، اشکالی نداره. از نظر عقلی عصیان نکردی تکلیف شعار رو. سوال تشکیل اینه که بگی شاره مثلا اینجا واقع جهل کرده مثلا
کافر واقع
هست یکی مورزه این داشت شاره. حالا درسته سوالتون سوال خوبیه، اون تا فعلا نمیخوایم به این نکته بپردازیم، بعدا یه اشاره بهش داریم که این تشکیل نمیگن اینا. اگه یه جای شاره واجب نکرد، نمیدانی شاره مثلا چی حکمی جهل کرده یا میدانی شاره حکمی جهل کرده، مخالفشو بگی تشریعه، میشه تشریع. تشریع چیه؟ میدانی شاره برای صلات وجوب جهل کرده، میدانی عمدن نمیدانی، یه جایی هم نمیدانی که شاره چی جهل کرده، یا این شاره مثلا وجوب جهل کرده، این همیشه تشریع. بنابراین مبنی که اسم از ما لای اولن رو هم جزه تشریع بدنیم، مثلا تشریع بدنیم. اما اینجا یه فرقی داره با اونجا خواهد که بعدا بهش اشاره میکنیم. اگه دوران بین محصولین باشه متفاوته. ما معتقدیم که مثلا دفن کافر مباح هست، وظیفه ما اینکه در مقام عمل اصل عملی داریم جاری میکنیم، اصل عملی داریم یه در مقام عمل نه اینکه که واقعی باه هست. فرق داریم این دوتا. اصل عملی وظیفه یه در مقام عمل رو تعیین میکنه، نه اینکه حکم واقعی رو به شما نشون بده که باید بگید مخالف. مثل تأخیر واقعی نیست در بند داشتیم تأخیر ظاهری باشه، اینکه مخالفت با حکم واقعی نیستش، تشریع نیستش. خب
اطراف که
مطرح
میشه بیشتر
چه موضوعی زیمه مطرح اطراف علم اجمالی منظور میدید؟ مثلا شما در نکاح رو شک داری واجبه یا حرام، علم داری یکی از وجوه حرمت جهل شده، نمیدونی کدومه. اطراف علم اجمالی میشن وجوب در نکاح و حرمت در نکاح. اگه شما علمتون منحصر در این دوتا نبود احتمال اباحه هم میدادید. اطراف علم اجمالی میشه سه تا. فرض مثال ما بدن یا واجب یا کافر، وگرنه یه واحد بیاید
یعنی احتمال الواقع رو هم بدید خارج میشه از بحث ما. مخالفت الزامی دیگه نمیشه، احتمالش هم الواقع هست قطعه به مخالفت الزامی پیدا نمیکنید، رد الواقع باشه.
خب طرف
اینه اطراف دلان فهمی یا مثلا اینه های ست تا اینه باشه همیشه اطراف رو میدونید، چون اطراف میدونید که منطقیان جمع
دو
یه بار لفظ تحصیلات به کار بردن یه روز تحصیل بود کچه ها شاید کنیم جمع اینجا ست بود کنه یا نه گفتم که من تقیای همتی کردم تلاشی کردم حقل جمع از خود دو کاهش دادم، شما چی تون از اینا کم تره؟ شما یه همتی بکنید اولش از دو به یک کاهش بودید طوری نیست. خب یه لحظه من اینو تمومش بکنم بعد سوالا رو جواب بدم که پس شبهات موضوعیه چون اصلا مخالفتی با دلیل وجوب و حرمت ولو در اعتقاد لازم نمی اومد مخالفت التزامیش مشکلی نداشت.
فقط یکی اصل
تو ما دیگه در هر دو طرف
ما تو برانیشی
شیم قصده از عدم تعلق نظر به عدم زفت این دوستانده از عدم تعلق نظر به زفت این دوستانده هر دوستاش هست. در حکمیه اینجوری نیست، با نفس حکمه اصلا رو مخالفت میکنه، اما میگون چی؟ عقل میگه فقط بر وجوب چی مترفته؟ عمل کردن بر زفتش. بر حرمت چی مترفته؟ عملت باید موافق با او باشه، ترکش بکنی در مقام عمل، این واجبه. اما به این یه انقلتی وارد میشه، انقلت به استدلال بر جواز مخالفت قطعیه التزامیه در شبهات حکمی است. در شبهات حکمی ما یه انقلتی داریم، به این خوب دقت بکنی، انقلت داره میگه خیلی ساده، میگه التزام به حکم واقعی هم لازمه، لزوم اعتقاد هم لازمه. مگه خود عقل لزوم اعتقاد رو ثابت نمی کنی یه جایی؟ مگه نمیگه باید معرفت پیدا کنی، اعتقاد به خدا پیدا کنی، اعتقاد به معاد پیدا بکنی عقلا؟ پس عقل گاهی اوقات لزوم اعتقاد رو هم ثابت میکنه. لذا اینجا میگیم اعتقاد پیدا کردن هم علاوه بر اون لازمه هست. انقول که اعتقاد به حکم واقعی تو برندرست علاوه بر عمل هم لازم است، همانطور که گاهی عقل حکم به لزوم اعتقاد می کند در اصول اعتقادات. بنابراین این کسی ملتزم بشه به اقاه مخالفت کرده، جایز نیست مخالفتش. این اشکال جوابش قلتو دو تا جواب. جواب اولی که اولا که اعتقاد پیدا کردن ثابت نیست، دلیلی نداریم برش، عقل حکم نمی کنه. این که یه جوهایی عقل حکم می کرده دلیل نمیشه که همه جا پس عقل به همه اعتقادات حکم بدونه، چون همه اعتقادات لازمه. تو فروع اگر ما میگیم لازمه یاد بگیریم مثلا اعتقاد پیدا بکنیم به این احکام شرعی، برای اینه که این اعتقاد این علم شما میشه چی؟ مقدمه عمل. مثل اصول اعتقادات میشه فی نفسه خود التزام رو خدا من مثلا موضوعیت داشته باشه. پس ما دلیلی نداریم از نظر عقلی برای اینکه اعتقاد به مثلا وجوب و حرمت هم لازم باشن در فروع، دلیلی نیست که اعتقاد به فروع لازم باشد، زیرا در فروع اعتقاد به تکالیف مقدمه برای عمل است، نه اینکه مانند اصول موضوعیت داشته باشد. موضوعیت داشته باشه و ما دلیلی هم نداریم، شما گفتید یه جاهایی لازمه قیاس باید بکنید، تمثیل منطقی از یه جزئی به یه جزئی که دلیل برش
نیست.
خب یه جاهایی ما میتونیم انجام بدیم بدونی که بفهمیم، لازم نیست. مثل این مثاله که داریم
یه جاهایی در عمل ما مخالفت نمی کنیم پس دیگه اعتقاد هم نیست. ما گفت بفهمید، اعتقاد پیدا کنید تکلیفتون رو، که برای اینکه در مقام عمل امتصادش کنید، مخالفت باش نکنید. میگو ما باید اینکه بفهمید خب مخالفت نمی کنید.
خب
بیدن
اصلا
مقام عمل
رو
بذارید
کنار،
خب اینو کلا این نفسه این موضوعیت داره در اصلا نحکام مثل طول اتفادات نیست. دلیلی نداریم برش نمید، دلیلی برش نمید. دلیل هم باشه خیال آقای دلتاقایی هم راحت بشه، برفرض که دلیلی بر لزوم اعتقاد باشن، کما اینکه بعضی رو گفتن بعدن هم یه اشاره بهش میکنیم، روایت معروفی داره التزام به ما جا به نبی، مثلا این دلیلی که گفتن بعضی. برفرض بکنیم که یه همچین دلیلی هم داریم، اما بازم نفعی نداره. حالا بذار بگم چرا. فرض فرض یک دلیل باشه، مثلا فرض کنن مثلا فارسیشو نمی‌سن، دلیل ساده‌شو نمی‌سن، التزم به حکم الله واقعی، مثلا به حکم واقعی فارسی عربی مخارض دلیل این نیست، معناشه مضمونشه. التزم مثلا یه همچین دلیل داشته باشیم، التزم به حکم واقعی شرطی، مثلا برفرض هم یه همچین دلیلی داشته باشیم، خوب دقت بکنید. اون قطعه دوم جواب دوم جواب دلیلیه. برفرض هم دلیلی داشته باشیم، التزم به حکم واقعی شرعی، اما بازم اینجا رو شامل نمیشه، بازم نفعی نداره. چرا؟ چون وقتی ما اصل جاری کردیم در اطراف، یعنی هم از وجود هم از حرمت اصل جاری کردیم، داریم حکم شرعی رو نفی میکنیم، یه حکم واقعی رو وجود رو نفی کردیم، حرمت رو نفی کردیم، داریم میگه وجود و حرمتی نیست. اصل میگه وجودی جعل نشده، اصل میگه حرمتی جعل نشده. خب حالا که وجودی نیست، حکم شرعی نیست، موضوع برای حکم شرعی پیدا نشد، موضوع برای وجوب التزام منتفی شد. نظیر شبهات موضوعی بود، میگفتیم از عدم تعلق نزد به ذرف گوسفنده، موضوع رو خارج کرد، تغییر موضوع، نه اینکه با حکم وجوب و حرمت مخالفت شده باشه.
موضوع اینجوری
نگیم، اینجوری در اینجا میگیم نسبت به این حکم شرعی همچه اتفاقی میفته.
اگه اینجوری بریم جلو
دیگه، اگه بگیم التزام به حکم شرعی واقعی، بالا کجاست؟
مورد حکمی.
خب مورد حکمی توضیح دادیم، گفتیم که مراد ما مخالفت با حکم شرعی میشه، منتها نسبت به همون حکم شرعی خروج موضوعی نیست، نسبت به چی؟ وجود مثلا دفن کافر اگه در واقع جرم شده باشه، نسبت به این خروج موضوعی نیست. نمیگه این عمل دفن کافر نیست که، اصلا اینو نمیگه که خروج موضوعی باشه. حالا داریم نسبت به یه حکم دیگه میسنجیم، دقتش همینجاست، نسبت به این حکم دیگه، نسبت به این حکم دیگه خروج موضوعی میشه، نسبت به التزام به حکم واقعی. چرا؟ چون داره حکم واقعی که موضوعی بود. اگه یه چیزی رو احراز کردی، دانستی حکم واقعی، اون موقع التزام میاد، وجوب التزام میاد به حکم. اگه احراز نکردی میشه شبهه مصداقی، خود دلیل استباحه میگن. نظیر اینکه اشاره بده اکرم العالم، شما دلیل رو تردید داری عالم یا نه، میتونی به عمومش هم از توی بکنی روی اکرام العالم وجوب اکرام زید هم ثابت میکنه؟ شبهه مصداقی خود دلیله، نمیدانیم عالم باشد اینجا، من میتونیه نمیدانیم خود به شرعی باشد که بعد وجوب التزام بیاد، شبهه مصداقی خود دلیله. پس زیرا نظیر شبهات موضوعیه نسبت به این دلیل، خیلی مهمه، نسبت به این دلیل التزام بود، موضوع نفع شده و تعریف پیدا کرده با جریان از بر اطراف. اگر هم یه همچین دلیلی داشتیم، نسبت به این حکم واقعی نسبت به این میشه شبهه موضوعیه. فرق شبهه موضوعیه و حکمیه رو گفتیم دیگه. آقای سعید درسته؟
این قلطه کار خراب کرد خودش خوب.
همیشه این قلط میاد که کار خراب کنه. قلطه هم میخواد درستش کنه. آخره دو تا جواب دادن بیا اول یکی شو قبول کن. خب و بعد از ذلک نقول، بعد از اینکه مقدمات رو گفتیم مخالفت قطعیه تقسیم به التزامیه و عملیه شد، نقول ذلک رو چی بزنیم؟ بعد از ذلک نقول دو مقدمه که یکی شو استاد از خارج گفت یکی شما از داخل. بعد از این نگول و اما خوب دقت کنید، یادتونه گفتم سه قسم و دو قسم، شیخ دو قسمه نظرش به چیه؟ قرائنی از متن میارم، یه قرینش اون جلسه گفتیم، قرینه دوم اینجاست. و بعد از ذلک نگول اما المخالفت غیر العملیه
شامل
کل الامر اینه، همینو میخواستم نگید. اما المخالفت غیر العملیه، غیر عملیه یعنی چی؟ التزامیه رو میخواد بگه دیگه، که بعدا میرسیم چند سر بعد اما مخالفت عملیه. التزامیه رو که میخواد بگه با این تعبیر آقای سیدادش تعبیر کرده، اما المخالفت غیر العملیه یعنی چی؟ یعنی فقط مخالفت التزامیه است، اصلا به مقام عمل کشیده نمیشه. لذا اون دو قسم بعدی میفتن تو مخالفت عملیه. اشتباهه که بیای اون مخالفت التزامیه و عملیه هر دو رو بندازی تو مخالفت التزامیه، بگیم نه مخالفت التزامیه است دیگه. راست هم میگن مخالفت التزامیه است دیگه، ولی با تعبیر شیخ جور در نمیاد. از اون خاطر که آقای میری دوست داره ما بنامون ندونیم که از خارج بگیم، حالا یکی یه جور تفسیر کرده اشتباهه به ما چه، ما درست تفسیرش میکنیم. اب نداره، اینم گفتیم. فالظاهر جوازها، مخالفت غیر عملیه ظاهر چیه؟ جائزه. فشبهت الموضوعیه والحکمیه معا، هم در موضوعیه هم در حکمیه، سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد، چه دوتا حکم بر موضوع واحد باشه که ما درش اشتباه و تردید داریم. کالمثالین متقدمین، دوتا مثال متقدم چیا بودن؟ همون نماز جمعه و عناینی که بالا مثال دادیم. پس اینا میشن موضوع واحدا، عناین میشه موضوع واحدا، یا اون گوسفنده بخشون گوسفنده میشه موضوع واحدا، او بین حکمین لموضوعین. همه این تقسیماتو داریم میگیم که آخرش بگیم قضیه سیگاره است، فرقی نمیکنه بین این اقسام مختلف که دوتا حکم برای دو موضوع باشن. مثالش قبلا توضیح دادیم که طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توضع غفلتا به مایعی که مردد هست بین ماء و بول. ما گفتیم مایعی که مردد بین چی و چیه؟ از خارج؟
نجاست طهارت.
گفتیم نجاست طهارت گفتیم دیگه، اونایی که نوشتن چی نوشتن؟ چه فرقی داره؟ چه فرقی داره که اینجوری میکنید؟ بول با متنجسه به بول فرق نداره؟
خیلی فرق.
خیلی فرق. آره اشتباه به خاطر این بود که تغییرش دادیم، خیلی نکته دقیق علمی اینا نداشت، به خاطر اینکه اشتباه مثلا آب با بول یه امر خیلی غریب و آره اشتباه با متنجس به بول با طاهر فرقی نداره.
بول نه بول با متنجس
به بول قفلتن هاش را اضافه کرد شیخ، قید قفلتن را برای چی اضافه کرد؟ لمن توضع قفلتن
چیست؟ قفلتی بود
نمیدونست این آبه چیه، روزو گرفته بعد فهمیده که مردد بین این دوتاست.
نه دفت کرده دیگه، یعنی که فکر میکرده که چیزه آبه بعد روزو گرفته.
خب فکر میکرده که آبه. حالا خلاصه چرا این قید اضافه کرد؟ طوری نیست، اگه این قیدو نمی آوردیم مشکلی میخوردیم؟ نه من توزده میدونم این آبه مردد به روزو میگیره، مشکلی داره؟
اینجا باز دیگه خودم چیز خودم اونجا اگه علم داشته باشه که این
نجس
هست
بیرد
شما اینجا نمیشه،
علم که نداره که این نجسه.
آبه مرتبه اگه نفلتی نباشه شک داشته باشه
وضوش اصلا صحیح نیست. یعنی قصد قربت ازش متمشی نمیشه با یه همچین آبی، چون باید احراز شرط صحت وضو چیه؟ طهارت آب. شرط باید احراز بشه تا شما بتونید وضو با قصد قربت بگیرید. لذا قید غفلتن اضافه کرد تا مثال درست بشه. اشکال نکنید که از یه جهت دیگه وضو باطله. نه اونو فعلا لحاظش نمی‌کنیم، غفلتن رو میاریم، بگیم این نمی‌دونسته، بعداً که وضو تموم شد این آب مردد بود بین ما و این. نکته‌ای که غفلتن رو اضافه کرده. اما فشبهت الموضوعیه، اما در شبهه موضوعیه، فلا انر اصل فشبهت الموضوعیه انما یخرج مجراه و ان موضوع تکلیفن. اصل در شبهات موضوعیه از مجرای موضوع دوتا تکلیف خارج کرد، تغییر موضوع شد. مثل مسافر که موضوع تغییر میده، لذا دیگه برش سن واجب نیست. فیقال الاصل عدم تعلق حلف به وضع حادهی و عدم تعلق حلف به ترک وضع ها. اصل اینه که اصلا حلفی نخورده، نه به وضعش نه به عدمش. فتخرج المرء بذلک ان موضوع حکم تحریم و وجوب، اصلا از موضوع تحریم و وجوب خارج شد. فیحکم بالاباحه لعجل الخروج عن موضوع وجوب و حرمه. چند بار تکرار کرد مرحوم شیخ که دیگه کسی موضوع عوض شد، از موضوع وجوب و حرمت خارج شد، نه اینکه وجوب و حرمت با اینکه باقی هم باهاشون مخالفت بشه در مقام التزام حتی. لا لعجل طرح حما، نه به خاطر طرحشون، نه اینکه طرح حما. حما به چی میخوره؟
خود
وجوب و حرمت رو طرح نکردیم، مخالفت حتی در التزام نکردیم باهاشون، موضوعشون عوض شده. و کذلک کلام فی الحب طهارت البدن و بقاء الاطهار فی الوضوء بالماء المرتب. اینو تو مباحثش فکر کنی. اونجا تو مثال دومم که موضوع عین حکمی بود، باز همین جوریه. کذا، یعنی بازم از موضوع دلیل وجوب و حرمت خارج میشه. از موضوع دو تا دلیل، دو تا تکلیف خارج میشه. نه اینکه با دو تا تکلیف مخالفت شده باشه ولو در اعتقاد. و اما شبهت الحکمیه فلان الاصول الجاریه فیها و این لم تخرج مجراها عن موضوع حکم واقعی. اینو قبول داریم، مثل موضوعی نیست. میگه اف عدم حرمت عدم وجوبه، بل کانت این اصول منافیتا لنفس الحکم که اصالت اباحه مع علم وجوب یا حرمت. فان الاصول فی هذه منافیتا لنفس حکم واقعی معلوم اجمالا. علم اجمالی داریم یا وجوب یا حرمت، وقتی اصلاً میکنه اباحه مخالف با این دوتاست. لا مخرجتا عن موضوعه، نه اینکه از موضوع خارج بکنه. الا، اما اینجا پس چرا میگید مخالفت التزامی جایزه؟ الا ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا لا یترتب علیه اثر الا وجوب اطاعت و حرمت معصیت. عقلا اضافه کنید آخرش، عقلا جز اطاعت در مقام عمل، حرمت معصیت در مقام عمل برش مترتب نمیشه. جونیست که عقل کنه باید ملتزم و معتقدم باشی به این حکم علاوه بر این که امتثالش میکنی. بل مفروض انه لا یلزم من اعمال رسول هیچ مخالفت عملیهی له با اون حکم واقعی مردد لیتحقق معصیت. ها معصیت بخواید بگید متحقق شده. و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی، این پاراگراف چی میخواد بگه؟ جایگاهش چیه؟
جواب
این بلته از خارج توضیح دادیم. اگه میخواستین از خارج توضیح ندیم، این خوب بود برای ماده فکری که این پاراگراف شیخ برای چی اصلا مطرح کرد. در واقع داره جواب از یه انقلتی میده، دخل مقدره. و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی، کسی بگه واجب الالتزام به حکم واقعی هم معقب نظر عن العمل، بدون نظر عمل باید ملتزم بشی، این غیر ثابتن، دلیلی برش نداریم. دلیل اونایی که میگفتن واجبه چیه؟ تشبیهش کرده بودن به اصول اعتقادات. جوابش لأن الالتزام بالاحکام الفرعیه انما یجب مقدمتا للعمل، اگرم لازم بدونیم برای عمله. و لیست که اصول الاعتقادیه که یطلب فیها الالتزام والاعتقاد من حیث الذات، ذات اعتقاد موضوعیت داشته باشه. نه اینجوری نیست. ولو فرزه، این پاراگراف چی میخواد بگه؟ احسن. ولو فرزه ثبوت و دلیل عقلا او نقلا، فرض بکنیم یه دلیل عقلی یا نقلی برش داریم، مثل التزم به حکم الواقعی شرعی علا وجوب الالتزام به حکم الله الواقعی، بازم لم ینفع. چرا؟ لأن الاصول تحکم فی مجاری ها به انتفاع حکم الواقعی، فهیه که اصول فشبهت الموضوعیه مخرجت لمجاری ها ان موضوع ذلك الحکم، موضوع رو تغییر دادیم، یعنی وجوب اصل حکم الله. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.